بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان فقهی که مطرح میشه و خاص خدا کتاب اجاره است. اجاره از تعهدات مالی است. قبل از اینکه وارد بحث‌های فنیش بشویم که آیا این عقد است یا عقد نیست، آیا این تملیک منفعت به عوض است یا تسلیت عین است برای انتفاع، یا عقدی است که ثمره او تملیک منفعت است و مانند آن، تبرکاً آیاتی که در زمینه اجاره وارد شده است و اصل مشروعیت اجاره را در شریعت‌های سابق تشریح می‌کند، اونها را مطرح کنیم، بعد وارد بحث‌های فقهی بشیم. در قرآن کریم به دو آیه استشهاد شده است برای مشروعیت اجاره. این دو آیه هم در سوره مبارکه قصص آیه 26 و 27 است. آیه 26 سوره قصص این است: اعوذ بالله من الشیطان، قالت احداهما یا بتس یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. یکی از دو دختران شعیب سلام الله علیه به پدرشون پیشنهاد دادن که موسی کلیم سلام الله علیه را به عنوان اجیر انتخاب بکن، او را مستاجرت قرار بده، شما او را استیجار کن که او خود را اجیر شما بکند، زیرا بهترین اجیر کسی است که دارای این دو وصف باشد، در کار خود نیرومند باشد و بر اون کار خود هم امین. یا ابد استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. این سخن دختر شعیب. این سخن فی الجمله دلالت می کند بر مشروعیت اجاره در شریعت ابراهیم سلام الله علیه و انبیای ابراهیمی که یکی از اونها شعیب علیه السلام است. اما مهمتر سخن خود شعیب است که در آیه 27 آمده: قال انی اريد ان انکه حک احد ابنتی هاتین علا ان تأجرنی ثمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک و ما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء الله من الصالحین. شعیب سلام الله علیه به موسی علیه السلام فرمود: من میخواهم یکی از این دو دخترم را به عنوان همسری برای تو انتخاب بکنم، من انکاح بکنم یکی از دو دخترم را و مهریه این نکاح هم اجرت عمل 8 سالت باشد. الان تأجرنی ثمانی حجج، یعنی من دخترم را همسر تو قرار میدم که مهریه دخترم کار 8 ساله تو باشه. این از اون جهت که یه پیغمبری دارد این کار را انجام میدهد، معلوم میشود که در اون شریعت مشروع بود. به این دعای استشهاد شده است برای مشروعیت اجاره در شریعت گذشته. این یک مقدمه. به زمینه اصالت عدم نسخ که در اصول ثابت شده است، در شریعت ما مشروعیت اجاره اثبات می شود. این دو مقدمه. اون کبرای کلی وقتی زمینه این سوال بشود، نتیجهش اون خواهد شد که اجاره در شریعت ما مشروع است. مرحوم مقدس اردبیلی روی این دلیل مناقشه کرد، فرمود به این که این مبنی بر اصالت عدم نسخ است و اصالت عدم نسخ در اصول پیش ما به حجیت نرسید ما این اصل را حجت نمی‌دانیم. کسانی که قائلن به حجیت اصالت عدم نسخ می توانند به این آیه مشروعیت اجاره را در شریعت گذشته اثبات کنند و به کمک این اصل اون قیاس را تشکیل بدهند، بگوین اجاره در شریعت گذشته ثابت شد و هرچی که در شریعت گذشته ثابت شد مادامی که در شریعت ما نسخ نشد به قوت خود باقی است، پس اجاره هم مادامی که نسخش در شریعت ما نیامده به قوت خودش باقی است. ولی کسانی که اصالت عدم نسخ را معتبر نمی‌دانند نمی‌توانند بگویند چون اجاره در شریعت شعیب بود پس در شریعت ما هست و ما از این قبیلیم که اصالت عدم نسخ پیش ما معتبر نیست. دلیل دیگری که قائلین به مشروعیت اجاره اقامه کردن هم برهان عقلی است. گفتن به اینکه حفظ نظام متکی به یک سلسله عقود است که یکی از عقودهای دارجه مسئله اجاره است و هرچه که متوقف علیه حفظ نظام باشد به عنوان واجبات نظامی در شرع ممضاست، پس اجاره هم جزء واجبات نظامی است که در شرع ممضاست و این اختصاصی به عصر و نسل خاص ندارد. اینم دلیل عقلی بر مشروعیت اجاره که در کنار اون آیت الاحکام ذکر شده است. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه بر این دلیل عقلی دو تا اشکال دارد. یکی این که معلوم نیست فی نفسه تام باشد که مسئله اجاره از عهودی باشد که حفظ نظام بر او متوقف است. ثانیاً اگر چنانچه این دلیل تام باشد هیچ ارتباطی با آیه ندارد، می شود یه برهان عقلی، نمی شود گفت شرع مشروعیت این در نظام های قبلی بود به وسیله قرآن بخواد ثابت کنید و مانندون. البته یک دلیل عقلی است برای اینکه در همه نظام مسئله اجاره باید مطرح بشود. گذشته از اینکه شما اگر بخواهید به آیه استشهاد کنید برای مشروعیت اجاره، در آیه سلسله مسائلی هست که نمی شود به اون ملتزم شد، به اونها ملتزم شد. مثلا در آیه ابهام طرف عقد مشاهده می شود در حالی که در شرع باید طرف عقد مشخص باشد. زن و شوهر دو رکن نکاهند. در بی گذشته از بای و مشتری دو رکن داد و ستد عوض و معوضن، ولی در نکاح زن و شوهر به منزله دو رکن عوض و معوضن و هرگز ابهام احد العوضین مغتفر نیست و در این آیه احد العوضین مبهم است، چون فرمود اريد ان انكحک احد ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج. کدام فقیه هست که اجازه می دهد که در نکاح مجری عقد بگوید انکحتک احد هاتین و زوجه مشخص نباشد؟ که نافذ نیست. ابهام زوجه در نکاح مغتفر نیست، نظیر مهر نیست که اگر چنانچه مجهول باشد یا قراری باشد یا مذکور نباشد به مهر المثل ارجاع بشود اصل نکاح صحیح باشد، ولی از مهر المسمى به مهر المثل منتقل بشود. وزان زوجین وزان عوضین است و هر گونه جهل و ابهام مضر است و در این آیه زوجه مشخص نیست.
پس از انتخاب مشخص
میشه؟ بله، اما در حین عقد باید مشخص باشه.
عقد نیست،
بله، پس اگر قصد نیست عقد اجاره هم نیست. ما میخواهیم مشروعیت اجاره را با همین عقد ثابت کنیم. اريد ان انكحک احد ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج، بعد ما مشروعیت اجاره را
پس از اون که طرف هم قبول کرد منعقد میشد.
بسیار خوب، پس اگر این یه جمله نباشد که بتوان به اون استدلال کرد، یه گفتگوی مقدماتی باشد، ما از کجا مشروعیت اجاره را کشف کنیم؟ پس معلوم می شود این یک گفتگوی مقدماتی نیست، گفتگوی است که می شود به اینش استدلال و تمسک کرد. بسیار خوب، پس الان می شود به این استدلال کرد و استنباط کرد که نکاح صحیح است. می شود گفت به این که نکاح صحیح نیست، یا در آیه دارد که اینها دوباره عقد خوندن، فرمود فین اتممت عشرن فمن اندک، بعد کار هم انجام شد. گذشته از شبهی که مقدس اردبیلی دارد، شبهه دیگری هست و اون این است که مدت اجاره مشخص نیست، چون دارد الان تأجر این سمانه جج فین اتممت عشرن فمن اندک، مگر اینکه او خارج از عقد باشد. بله ابطال نشه. خب بنابراین اگر چنونچه سخن مرحوم مقدس اردبیلی را انسان بخواهد مطرح کند، به این چند شبهه برمیگردد. شبهه اولشون این است که این به اصالت عدم نسخ مستند است و این به نظر ما حجت نیست. شبهه دومشون این است که اون دلیل عقلی بر فرضی که معتبر باشد از حریم آیه بیرون است. اشکال سومشون این است که این مربوط به با ابهام مربوط به شریعت ما نیست، در حالی که اونجا ابهام زوجه مأخوذ شد. شما به کدام قسمت میخواد استشهاد کنید؟ اینا خلاصه سخنان مرحوم مقدس اردبیلی رضوان. اون چه که می شود در این زمینه عرض کرد این است که اولا نیازی به این اصحاب و تطویل و رنج نیست. در خود قرآن راجع به شریعت خود ما مسئله اجاره را ممضا کرد و دستور فقهی داد که انسان می تواند به استشهاد اون آیه مسئله اجاره را و مشروعیت اجاره را و عقد اجاره را تثبیت کرد. هیچ نیازی مسئله عدم نسخ نیست. و اون جریان اجیر گرفتن زن مرضعه است. این اختصاصی به شریعت گذشته ندارد، در شریعت ما هم رایج هست، مفتا به هم هست، معمول به هم هست که زن مرضعه را اجیر میگیرند که این زن برای ارضا و شیر دادن کودک مدتی در اجاره باشد و حق الارضا به عنوان کاری که در قبالش مزد هست در قرآن مطرح است. نیازی به این تطویل ندارد. این مسئله را بگذرانیم تا برسیم به جواب شبهات مرحوم مقدس اردبیلی که معلوم می‌شود هیچ کدام از شبهات ایشون وارد نیست. اما مسئله‌ای که مربوط به ارضا است در سوره مبارکه طلاق آیه ششم این است که اسکنوهن من حیث و سکنت و من وجدکم بلا تداروهن لتضیق و علیهن و این کن اولاد حملن فانفقو علیهن حتی یدعن حملهن. اگر چنونچه این زنهای متلقه حامل هستند، اونها مهلت بدید تا اینکه حملشون را وضع کنند، امکاناتشون را فراهم بکنید تا اون مدت. وقتی حملشون رو به زمین نهادن، دوران شیر دادن به شیرخوارگی کودک فرا رسید، از اون بعد مسئله اجاره برای ارضا است. فین ارضعن لکم فآتوهن اجورهن. اگر این زنان فرزندان شما را شیر دادن، اجر اونها را بدید، مزد اونها را بدید. این می شود اجر. وقتی که اجر اینها داده می شود، اینها می شود موجر که خود را اجاره می دن و شما می شوید مستأجر و ارضاء کودک می شود مستأجر و علی، اون حقی که می پردازید می شود اجرت. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْزَعُوا لَهُ أُخْرَى، که بحث‌های دیگه است. پس برای اثبات مشروعیت اجاره از در قرآن کریم نیازی به اون تدویل نیست. هذا اولا. و اما ثانیا، اگر خواستیم به اون سخنانی که مرحوم مقدس اردبیلی فرمودن بپردازیم، ظاهرا هیچ کدام از اونها ریشه فقهی ندارد. اما اولا قرآن کریم شرایع سابق را و کتب انبیای سلف را به عنوان نور و هدایت معرفی کرد. همون تعبیری که درباره قرآن کریم دارد که قرآن نور است و هدایت، همون تعبیر را درباره تورات اصیل و انجیل غیر محرف دارد. فیها هدن و نور. گاهی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید به اینکه اینها چه نیازی به محکمه تو مراجعه کنند؟ همین حکم ما در تورات آمده و کیفه یحکمونک بعندهم التورات و فیها حکم الله. وقتی از کتب انبیای سلف یاد می کند به عنوان نور و هدایت یاد می کند، چه این که در همون اول سوره مبارکه آل عمران وقتی از تورات انجیل سخن به میون می آید، می فرماید ما قبل از قرآن تورات انجیل نازل کردیم که اینها نورند و هدایت. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، در آیه 2 و 3 سوره آل عمران است. و انزل التورات والانجیل من قبل هدن للناس، همون تعبیری که در باره قرآن آمده در باره تورات انجیل آمده. و در با سوره مبارکه مائده از تورات انجیل به عنوان این که نور است یاد کرده. فیها هدن و نور. مسئله استصحاب عدم نسخ هم یه اصلی است در اصول پذیرفته شده، محذوری ندارد. جریان اصل عدم نسخ محذوری ندارد. بنابراین این کتاب فی نفسه حجت است مادامی که نسخ نیامده و اصل عدم نسخ هم هر گونه محذور را برطرف میکند. و اگر چیزی در شریعت گذشته مشروع بود، در شریعت ما هم مشروعیت خواهد داشت. هذا اولا. و اما ثانیاً اون برهان عقلی را که اقامه کردن، اون برهان تام است. یعنی شما اگر اجاره را از نظام بشری بردارید، بخش عظیم از کارها لنگ خواهد بود. نظامی که بدون اصول حرج باید اداره شود نیست. پس صغرا قابل انکار نیست که شما بگویید انتم. کبرا هم این است که برهان عقلی را خواستن بگوین دلیل عقلی و معید للآیه، نه اینکه با این دلیل عقلی خواسته باشن مسئله آیه را تصمیم کنن. نه، گفتن برهان عقلی فی نفسه و معید للنقل. و اما مسئله نکاح و اجاره و امثال ذالک، اگر هم محظوری در بعضی از بخش ها داشته باشد که زوج مبهم است و این واقعا ابهام باشد، در صورتی که طرفین را میبینن محظوری چون هر دو را دید و این گونه از موارد قرار باشد و مبهم باشد، این مقدار خرج به دلیل. و ثانیاً مگر بحث در اطلاق آیه است؟ الان ما وارد مسئله فنی فقه شدیم یا بحث در اصل مشروعیت اجاره است؟ اگر کسی میخواست به اطلاق آیه تمسک کند، با همه قیودش جای شبهه شما بود. ولی اگر کسی خواست به عنوان مشروعیت اجاره از آیه مدد بگیرد، این محظوری ندارد. این فعل جمله مشروع است، نه بل جمله، نه با همه قیودی که در متن آیه آمده. ما اگر میخواستیم به این آیه به عنوان یک سند مطلق توسط بکنیم جا برای اشکال بود که آیه مشتمل است بر چیزی که قابل التزام نیست. تازه اگر هم میخواستیم به عنوان مطلق از او استدلال استفاده کنیم، آیه‌ای که مشتمل است بر چند چیزی که بعضی از بخش‌ها مورد قبول است و بعضی از بخش‌ها به دلیل خارج شده است، میگیم خرج به تخصیص و تقیید. از اولا، و اگر هم مشتمل باشد بر چیزی که قابل درک ما نیست و ما نتوانیم درک کنیم، نظیر همون حدیثی است که مشتمل است بر چند جمله‌ای که بعضی از جمله‌ها مورد درک ما نیست و ما از درک او عاجزیم و نمی‌توانیم عمل بکنیم. لذا در این کتاب های فقهی میگوین این حدیث ما اشتماله علی ما لم یلتزم به احد یا ما لا یقول به احد حجت است، چون حدیثی که مشتمل بر چند جمله است میگن کلام مخصص است. البته ظهورش همانند ظهور احادیث بدون تخصیص، بدون تقیید، بدون اشتمال بر ما لا یلتزم به نیست. بنابراین اگر کسی میخواست به اطلاق آیه با همه قیودش تمسک کند، احیانا جا برای شبه مقدس اردبیلی رضوان الله بود، ولی اگر کسی بخواهد برای اصل مشروعیت استدلال کند، اینها این شبهات تام نیست. پس سه شبهه بر مقدس اردبیلی مردود است. در قرآن کریم مسئله اجاره و اجر در غیر موارد ارضا هم به کار رفت، منتها اونها به حسب ظاهر اجاره مصطلح فقهی نیستن. اجاره بر مهر، چه مهر در نکاح دائم چه مهر در نکاح منقطع، اطلاق شده، ولی در اصطلاح فقهی نکاح غیر از اجاره است. چه اینکه در مسئله ارضا هم فن ارز ان لکم فاتوهن اجورهن، اگر به صورت پیمان اجاری نباشد، به صورت عقد بیعی باشد، باز از مقام خارج است. چون زن مرضی گاهی میتواند بگوید من عملم را که ارضا است در اختیار شما قرار میدم در مقابل مزد، که بچه را شیر میدهم، این میشود اجاره. یه وقت لبن فروشی میکند، میگوید یک لیتر شیر در فلون مدت به شما میفروشم، این میشه بیع. یه وقت عین را تملیک میکند، یعنی لبن را، اون از باب اجاره بیرون است. یه وقت ارضا را تملیک میکند، یعنی منفعت خود را، میشه اجاره. چون اجاره تملیک منفعت است و این زن ارضا یعنی شیر دادن را تملیک می کند، این میشه اجاره. در مسئله نکاح اونجا تملیک به این صورت نیست که عمل را تملیک کند، لذا اصطلاحاً چه نکاح دائم چه نکاح منقطع از باب اجاره بیرونه. ولی اگر کلمه اجر یا اجور درباره مهر اطلاق شده است، این به معنای جامع است، نظیر اینکه اجر بر بهشت اطلاق شده، اجر بر مطلق جزا اطلاق شده. اون اطلاق وسیع اون خصوصیت های فقهی را اثبات نمی کند. لذا برای اثبات مشروعیت اجاره آیه سوره طلاق کافی است و آیاتی که درباره نکاح دائم یا منقطع نازل شده که الان قرائت می کنیم، اونها دیگه نیازی به اونها نیست، چون از بحث فقهی خارج. و اون آیات عبارت از این است: آیه 24 و 25 سوره نساء، و المحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. این مال عقد منقطع، نکاح متعه و عقد انقطاعی. در آیه 25 آیه بعدی این چین است: و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. این درباره ملک یمین است. ملک یمین برای مالکش نیازی به عقد نیست، و برای غیر مالکش که بخواهد از این مملوکه با این مملوکه ازدواج کند نیازی به مهر هست، و از این مهر به اجریات شده است، حالا چه منقطع چه دائم، که ظهورش در دوام است. چه اینکه باز در سوره مائده آیه 5 از مهر به عنوان اجر یاد شده است. فرمود الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن. درباره اهل کتاب اگر نکاح دائم را خدشه کردن، نکاح منقطع را مخدوش ندانستند، و اگر نکاح منقطع مخدوش نیست، اون مهرش به منزله اجرت است، و این در حقیقت تملیک میکند این منفعت را، و دو جور قابل تبیین و تحلیل خواهد بود. در سوره مبارکه احزاب راجع به خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم این چنین آمده است. آیه 50 سوره احزاب به این صورت است: یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن و ما ملکت یمین و کمیم ما افا الله علیک و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی هاجرن معک و امرأت مؤمنت این وهبت نفسها لنبیین اراد النبیین یستنکحها خالصتا لک من دون المؤمنین. این آیه دارد که انا احلل لانک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن. در اینجا سخن از عقد انقطاعی نیست، ظاهرا عقد دائم هست، که بر مهریه عقد دائم کلمه اجر اطلاق شده است، و اگرم احیانا انقطاعی باشد باز مهریه عقد انقطاعی را اجر گفتن. فتحصل که اجر در این گونه از موارد یه اجر فقهی نیست، چون که اجر به معنی پاداش امثال ذلک که اجر فقهی نیست، معنی مطلق ما یبذلو به ازای شیء است، به معنی لغوی است. و اما اجر در باب ارضا یعنی شیر دادن یه اجر فقهی است که کتاب سنت او را امضا کرده. اینها مقدمه بحث. و اما کلمه اجاره یه بحث مبسوطی در این زمینه شده. ما به استثنای اون روایتی که از تحب العقول بعد بخواست خدا شاید بخانیم که در اونجا کلمه اجاره برده شده، عنوان اجاره خیلی معتبر نیست که ما حالا در باش بحث بکنیم. مصدر ثلاثی مجرد است، ثلاثی مزید است. ما یه پیمانی داریم که در بین عقلا رایج هست، باید غریزه عقلا رو شناسایی کرد و منطقه امضای شرع مشخص کرد. حالا اون تلاشی که بعضی از فقها کردن که این اجاره ثلاث مسئله ثلاثی مجرد است یا مسئله ثلاثی مزید است، اون تلاش دیگه لازم نیست، ولی ظاهرش اینه که مسئله ثلاثی مجرد است، از باب اجره است، نظیر تجارت به زراعت که مسئله ثلاثی مجرد است، اینم مسئله ثلاثی مجرد است، و نظیر اقامه نیست که نظیر مرحوم شهید و امثال شهید، اینا احتمال دادن که با اعلال شده اجاره، چون اگر مصدر ثلاثی مزید باشد آجره یوجرو میشه ایجار نه اجاره. اجاره اگر بر وزن اقامه باشد باید اقام و یقیمه باشد، یعنی اون معتل العین است که میشود اقامه، نه این محموز. محموز اقامه نخواهد شد، محموز میشه ایجار. آجره یوجرو میشه ایجارم. و اما این اجاره ظاهراً مصدر ثلاثی مجرد است، نظیر تجارت و زراعت است و اثبات اعلال هم که اصلش آجره بود و با اعلال شده اجاره، اثبات این هم دشوار است و متعدی هم هست. و سر این که لازم نیست در این باره تلاش زیاد کرد، برای اینکه اگر کسی در پیمان اجاری اصلا عقد نبست، خواست با معاتات کار انجام بدهد، پیمان اجاری بسته می شود تازه اولا، و اگرم خواست عقد ببندد ممکن است کلمه کرا و امثال زارک را به کار برد، اصلا کلمه اجاره را به کار نبرد. ثانیا که تتمش انشاءالله برای بحث بعد. والحمدلله رب العالمین.